سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی سرجوده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهایی 15 الگوری های گمنام در تهران است، خانم گوانسی از لس آنجلس با 34 سال هوشیاری می باشد. از ایشان دعوت می کنم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب تهران ای در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. ادریس جان جلسه را از شما بفرمایید.
مرسی محمد جان. ادریس الکلی. Dear Quincy, if you can hear me, please unmute yourself and the floor is yours.
Yes, the floor is mine.
Yes, my name is Edris. I'm an alcoholic. I'm supposed to translate your chair tonight. And okay. I appreciate if you go one or two sentences at a time and give me time for translate and go for next week.
Okay. I will do my best.
Thank you so much.
All right. So my name is Quincy and I'm an alcoholic.
اسم من کوینسی و من یه الکلی هم.
I'm super grateful to be here.
من super grateful نمیشه یک سپاسگزار بی نهایت هم که اینجام.
This is going to be interesting. My sobriety date is February 1st, 1988.
تاریخ هوشیاری من 1 فوریه 1998. 23 years. I'm right.
35 years.
Oh, sorry. به عبارتی 34 سال هوشیاری داره.
Yeah.
Okay.
I was 18 years old when I got sober.
من 18 سالم بود زمانی که هوشیار شدم.
Life in Los Angeles is very fast.
گذر زندگی یا سرعت زندگی در لس آنجلس بسیار زیاده.
When I drank because it hurt to be me on the inside.
زمانی که مصرف میکنم این مصرف به من آسیب میزنه از درون.
I was uncomfortable. I was anxious. I was insecure. I was. My head was on fire.
زمان مصرف من احساس ناخوشایند، عصبی، احساس ناامنی و آتشی در درون داشتم.
When I found drugs and alcohol at 12, it made all of that pain go away.
زمانی که من 12 سالم بود و با الکل مواد آشنا شدم، حس کردم که تمام این احساسات و دردها از میون رفت.
It made it possible for me to not care about what you thought, what I was doing, or what was happening.
و همه و این مواد و الکل این امکانو برای من به وجود آورد که هر کاری دوست دارم بکنم، فکر نکنم، بی محابا رو به جلو پیش برم.
The mental obsession was strong. And all I cared about in my life was making everything go away.
وسوسه فکری درون من شدت زیادی داشت و من تنها کاری که میخواستم بکنم، میخواستم که همه این احوالات و این احساسات هم رو فراموش کنم و بذارمشون کنار.
I didn't have the skills in any other way to deal with life, to deal with how I felt, to deal with how you felt. I didn't know how to do that.
و من هیچ مهارتی بلد نبودم که چطور زندگی بکنم، چطور در واقع چطور کنار بیام با این احساساتم، با احساساتی که داشتم، با احساساتی که شما داشتیم، با همه این اتفاقات من هیچ مهارتی بلد نبودم که چطوری میتونم با اینا کنار بیام.
The physical allergy of alcohol was when I would pick up one drink, I couldn't pick up enough drinks.
و اون آلرژی جسمی من باعث می شد که اگه من یک اون نوشیدنی اول رو برمی داشتم، دیگه این اجازه رو به من نمی داد که من به میزان نیازم مصرف بکنم.
As a result, I would black out a lot and wake up in strange places with strange people.
و در نتیجه همه اینا من سیاه مست می شدم و زمانی که به خودم می اومدم توی جایی بودم که نمی دونستم کجاست، در کنار آدمایی که نمی دونستم، با غریبه ها، در کنار آدمایی که غریبه بودم.
And that happened all the time. And I had no control over when it happened or when it didn't happen. I just knew if I drank, it was most likely going to happen.
و این اتفاق بارها و بارها اتفاق می افتاد و من نمی دونستم بفهمم که چه وقتهایی کجاها من دچار این داستان می شم، چه وقتهایی این قصه برای من پیش میاد.
The spiritual malady of alcoholism for me is about disconnection from myself, from you, and from a power greater than me.
و اون قسمت بیماری روحی الکلیسم که ما در موردش صحبت میکنیم باعث این شد که من احساس تنهایی بکنم و ارتباطمو با جهان پیرامون خودم، با خودم، با شماها و با اون نیروی برترم قطع بشه.
I wasn't raised with an understanding about God or about spirituality. I had very negative opinions about it until I got to Alcoholics Anonymous.
من با یک عقیده و باور و ایمان مذهبی بزرگ شدم و در مورد خدا یه چیزایی میدونستم که همش منفی بود و چیز درست حسابی، درک درست حسابی نداشتم تا زمانی که به الکلی های گمنام اومدم.
When I got sober that morning, I said a prayer to whoever, the universe, because I was desperate for things to change.
صبح روزی که من هوشیار شدم داشتم دعا می کردم به اون صاحب این در واقع جهان، صاحب این گیتی و کیهان، که بتونم کنار بیام با زندگیم و یک کاری بتونم بکنم.
I didn't know what that meant. I just knew that I had wanted to die and I couldn't die. So if I was going to be here, I was willing to see how life could look different.
و اون دعایی که کردم هیچ نمیدونستم که معنیش چیه و دارم چی میگم، میخوام چه اتفاق بیفته. تنها چیزی که میخواستم این بود که میخواستم بمیرم ولی نمیدونستم چطور و توی این احوالات بودم.
I believed when I got sober that all I had to do was stop drinking and stop doing drugs and everything would be fine. But that was not the case.
من بر این باور بودم که زمانی که هوشیار میشم و الکل رو قطع میکنم، مواد رو میذارم کنار، همه چی درست میشه و همه چی خوب میشه. ولی اصلا اینطور نبود. Okay.
It started, my new journey started with not drinking and not doing drugs. But all of the feelings and the beliefs that I made go away with alcohol came back when I got sober, and I still had no skills.
Okay. تو این سفر تازه که من شروع کرده بودم بدون مواد، بدون الکل، هیچ کدوم اینا دیگه نبود، ولی تمام اون احساسات، اون در واقع اون باورایی که داشتم، حتی زمانی که هوشیار شدم، اینا دوباره برگشتن. و باورتون نمیشه، من هنوز مهارتشو بلد نبودم که باید چیکار بکنم با این. من فقط الکل و مواد گذاشته بودم کنار، ولی هنوز مهارتی به دست نیامده بود. Okay.
I knew drinking was not the answer for me, but I didn't know what the answer was. And I spent the first 13 years sober doing it my way.
Okay. من میدونستم که نوشیدن جواب، نوشیدن الکل جواب نیست. ولی نمیدونستم جواب چیه واقعا. و زمانی هم که اومدم اینجا و مصرف نمی‌کردم، من 13 سال تمام با همون روش خودم، درست مصرف نمی‌کردم، ولی به همون روش سابق و گذشته داشتم زندگی می‌کردم. Interesting. Okay.
I didn't want to read the big book. I didn't want to read the 12 and 12. I did not want a sponsor and I did not want a God.
و اون روشی که من خودم داشتم زندگی میکردم و توی در واقع قسمت قبل گفتن، میگه من نمیخواستم تو این 13 سال نمیخواستم کتاب بزرگ رو بخونم، 12-12 رو نمیخواستم، راه نما نمیخواستم، و این خدایی که بچه های انجمن میگفتم هم نمیخواستم.
This made sobriety very painful and I believed that Alcoholics Anonymous didn't work.
و همه اینا هوشیاری رو برای من خیلی دردناک کرد و من پیش خودم فکر میکردم که الکلی های گمنام کار نمیکنه. Okay.
When I was about to leave Alcoholics Anonymous, the universe put a woman in front of me that I became willing to listen to.
زمانی، یعنی بعد از اون 13 سال، زمانی رسید که من میخواستم انجمن رو ترک کنم، ولی یه اتفاقی افتاد، یک زن، کائنات و جهان یک زن رو جلوی راه من قرار داد که من خیلی اتفاقی تمایل پیدا کردم که به حرفاش گوش بدم و پیشنهاداتی که میگه انجام بدم.
She knew how to carry the message of Alcoholics Anonymous with the big book of Alcoholics Anonymous, not her opinion.
اون زن میدونست که چطوری پیام الکلی های گمنام رو طبق چیزی که کتاب میگه به من بده، نه نظر خودشو، عقیده خودشو، اون پیام رو طبق چیزی که کتاب گفت به من داد.
I asked her to sponsor me and she said oh go ahead.
Okay. من از اون زن از اون خانم خواستم که راهنمای من بشه.
She said she had some requirements for sponsorship.
و اون گفتش که برای این که من راهنماشون بشم، من یه سری در واقع یه پیش نیازایی وجود داره، یعنی یه شرطی وجود داره احتمالا، اینو میخوام بگم. اوکی. What was the requirement?
The first one was I had to call her every day for 30 days and then a minimum of once a week thereafter.
بله، ظاهرا شرطی وجود داشته و اون شرط این بوده که به مدت یک ماه هر روز با راهنماشون در تماس باشن و بعد از اون 30 روز هر هفته تا آخر تا هر زمانی که راهنماشون هستن باید هر هفته یک بار باهاشون در تماس باشن. Okay.
The second requirement was I had to go to 3 meetings a week. And one of those meetings had to be a meeting that she went to. One had to be a big book study, right? And one had to be a 12-12 meeting.
شرط دومش این بود که من به 3 تا جلسه برم. که این 3 تا جلسه یکی از جلسات باید جلسه ای باشه که خود راهنماش حضور داشته باشه. یکی از جلسات مطالعه کتاب بزرگ باشه و جلسه سوم که مطالعه 12-12 باشه. این شرط دوم راهنماشون بوده. Okay.
The third one, she had a meeting every month with all the people she sponsored and I had to go to that.
و شرط سوم راهنماشون این بوده که هر ماه جلسه‌ای داشتن با رهجوهاشون که شرطش این بوده که ایشون هم در اون جلسه‌ای که همه رهجوها شرکت میکنن ایشون هم شرکت بکنن. Interesting. Okay.
Right. The fourth one was whenever I was in front of the room at a meeting of AA, I had to be dressed in a dress to represent Alcoholics Anonymous, which was a big deal for me.
Wow. Wow. I'm impressed, really. شرط چهارم راهنماشون این بوده که هر زمان که در اتاق در جلسه الکلی‌های گمنام حاضر میشن با لباسی حاضر بشن، با ظاهری آراسته حاضر بشن که معرف درستی از الکلی‌های گمنام باشن. Okay.
She scared me to death.
و این در واقع این پیشنهاد چهارم پیشنهادی بود که ایشون خیلی باش حفی نبوده، خیلی باش خوشحال نبوده، یعنی احساس راحت نشته و در حد مرگ از این پیشنهاد آخریه میترسیده. Okay.
But I was willing to do whatever she said because I was dying spiritually.
ولی با این حال من تمایل داشتم به تمام پیشنهاداتی که راهنما میده قبول بکنم به خاطر که من در واقع به لحاظ روحانی دم مرگ بودم.
She told me to get a big book that had no markings in it.
What do you mean, no marking it?
Like no right, none of my notes or no highlighting or
okay.
Just a brand new big book, I guess.
Brand new one. Okay. و راهنماشون ازشون خواسته که یک کتاب بزرگ تهیه بکنن که هیچ نوشته ای هیچ در واقع از این هایلایت را روش نکشیده باشه و کتاب کاملا نو و تر و تمیز باشه.
She told me to read from the preface up to chapter 5 and highlight everything I related to.
و ازشون خواستم که از ابتدای کتاب from the prefix to
up to chapter 5.
Okay. ازشون خواستم که از اول کتاب تا فصل پنجم کتاب رو بخونن و هر جایی از کتاب که هر کجایی از این قسمتایی که خوندن رو ارتباط برقرار کردن هایلایت بکشن.
When I was done, I went to her house and we went through the book line for line. Page for page.
و وقتی من این قسمت ها رو خوندم و انجام دادم رفتم به خونه راهنما و شروع کردیم از اول خط به خط و صفحه به صفحه تا اونجا دوباره با هم بخونیم.
She helped me see my alcoholism so that I never had to wonder if I was alcoholic ever again.
اون به من کمک کرد که من تازه بتونم بیماری الکلیسمم رو ببینم. چیزی بود که تا حالا من این درک از این بیماری در مورد خودم نداشتم.
Because I related to the book, it was hard for me to deny that I was an alcoholic.
و اینجا به خاطر اینکه من تماما با این قسمت های کتاب ارتباط برقرار می کردم و اینجا دیگه واقعا سخت بود که من انکار بکنم که من الکلیسم ندارم و دچار این بیماری نیستم.
For the first time in my life and in my sobriety, I understood what it meant to be alcoholic.
برای اولین بار در تمام زندگیم و در طول بهبودیم من تازه فهمیدم که بیماری دارم به نام الکلیسم.
Prior to going through the book, I thought what made me an alcoholic were my consequences.
در طول خوندن کتاب من تماما متوجه این شدم که چه چیزی باعث این شده بود که من یه الکلی بشم و چه عواقبی برای من داشته همه اینا.
I would learn that my consequences were just red flags that there was a problem.
Can you repeat this bit again? Sorry.
I would learn that my consequences were just red flags that there was a bigger problem.
بله، و من یاد گرفتم که عواقب مشروب خوری، عواقب این بیماری شبیه یک پرچم قرمز بوده و و بزرگترین مشکلات من تحت تأثیر الکل و عواقبی که از الکل داشته بوده.
When we got to the fourth step in the big book, which is in chapter 5,
و زمانی که ما به قدم چهار که توی فصل پنج کتاب هست رسیدیم.
She showed me where the directions were for how to do it.
ایشون به من نشون دادن که در واقع مسیر بهبودی چطوریه، به کدوم سمت میره و من چطوری باید این اصول رو انجام بدم.
The way she was taught to do the fourth step.
روشی که راهنماشون یاد گرفته بود که قدم چهار رو انجام بده
was different than I had ever seen before.
روشی که راهنماشون یاد گرفته بود متفاوت بود از تمام روشایی که تو این 13 سال خانم کوینسی یاد گرفته بود انجام بده. اوکی. Okay. What was that?
I'm going to try to figure out how to explain this. She helped me understand that everyone will do the four step differently. That doesn't make them wrong.
اون به من کمک کرد بفهمم که همه کسایی که قدم چهار رو کار میکنن ممکنه اشتباه نباشه، ولی حالا روشی که ایشون انجام میداده روش متفاوتی بوده.
Some people do four columns, some people do five, she did seven.
بعضی میان قدم چهار رو توی چهار تا ستون انجام میدن، بعضی میان توی پنج تا انجام میدن، ولی راهنمای من توی هفت تا ستون انجام میداد. اون ستونای قدم چهار رو منظورشونه.
I have the worksheet that I can send to you. It's in English. obviously, but you can translate it.
Okay. من میتونم اون من میتونم
after,
اون
after the meeting.
Okay, great. I want to see what was the seventh column. Yeah. ایشون میگن که من میتونم اون در واقع اون فرم قدم چهار که در واقع هفت تا ستون داشته رو برای شما بفرستم، هرچند این به انگلیسیه ولی شما میتونید ترجمهش کنید و بفهمید که این هفت تا ستون چی بوده.
She told me to do the first three columns, which was who was I mad at.
ایشون به من گفتن که من اول سه تا ستون اول رو انجام بدم و با این شروع کنم که من حالم از کی به هم میخوره.
The second column was very specifically why was I upset with them.
ستون دوم در مورد این، مخصوصا در مورد این بنویسیم که چرا من از این آدم رنجش داشتم.
The third column was how did it threaten my instincts.
Okay. و ستون سوم در مورد این بود که چطور این رفتار این اون شخص غریزه منو تهدید میکرد، غرایز منو تهدید میکرد.
That was the hardest column because I didn't understand my instincts.
و این سخت‌ترین ستون برای من بود به خاطر اینکه من اصلا غرایزم رو نمی‌شناختم. Are you talking about the five instincts?
Mm-hmm.
Okay.
Right. I spent my whole life ignoring my instincts because I wouldn't get what I wanted if I paid attention to them.
و دلیلش هم این بود که من تمام زندگیمو وقت نذاشته بودم که اصلا به غرایزم توجه کنم. غرایزم چی از من میخوام؟ من با خودخواهی تمام به سمت چیزایی که خودم میرفتم میخواستم رفته بودم و بی توجهی داشتم به غرایزم.
There are four parts to the inventory.
این ترازنامه چهار قسمت داشت.
Resentments, fears, sexual conduct, and harms done others. Four different sections.
خب این چهار تا قسمتی که ترازنامه داشت، یکیش در مورد رنجش بود، یکیش در مورد ترس بود، سومیش روابط جنسی بود و چهارمی صدمه به دیگران. The last one was
harms done others.
Was okay.
The last one was harms done others. Resentments are why I'm mad at you and how you wronged me.
رنجش یعنی که اینکه شما چه رفتاری با من کردید و چرا من از شما رنجش گرفتم.
Fears is about things I'm afraid of that aren't attached to anything else, like I'm afraid of getting old, I'm afraid of being alone, I'm afraid of snakes, right? Whatever.
قسمت دوم که ترس بود، ترس چیزایی بود که اصلا واقعا یه جورایی بی ربط بود و مثل ترس از پیر شدن، ترس از تنهایی، ترس از مار، چیزایی بود مثل اینا.
Sexual conduct is about people I had romantic relationships with.
و روابط جنسی در مورد آدمایی بود که من در واقع روابط رمانتیک و عاشقانه‌ای باهاشون داشتم.
And harms done others is any secrets I have that didn't show up on the other stuff or things I did to people that they didn't deserve.
و قسمت صدمه به دیگران قسمت چیزایی بود که من در مورد دیگران انجام داده بودم، رازهایی بود که درون خودم نگه داشته بودم و کارهایی بود که نسبت به دیگران انجام داده بودم ولی اونا خودشون نمیدونستن که من بهشون آسیب زدم و صدمه رسوندم.
When I was finished doing all of my writing, I then went to her house to do the rest of the columns, which is the fifth step.
زمانی که من همه این نوشته هام و همه این چیزها رو رنجش و ترس و روابط جنسی همه اینا رو نوشتم و تموم کردم، دوباره رفتم خونه راهنمام و ادامه اون ستونا رو با راهنمام در واقع شروع کردم به کار کردن و نوشتن که در واقع مربوط به قدم پنج میشه.
She helped me finish the instincts column and to understand how I was threatened first.
ایشون به من کمک کردن که اون قسمت غرایز رو پر کنم، چیزی بود که در واقع زندگی منو تهدید میکرد و زندگی منو تحت تاثیر قرار میداد.
The fourth column was how did I participate in the situation I was upset about.
ستون چهار در مورد این بود که چطور من توی شرایطی که در واقع ازش ناراحتم تو اون شرایط چجوری حاضر میشم، چجوری برخورد میکنم با ناملایمات.
Did I let them treat me badly or did I say something to instigate them treating me badly?
آیا من اجازه دادم که دیگران با من بد کنن، بد رفتار کنن و یا به من خسارتی وارد بکنن؟
Did I scream at them? Did I throw something at them? Did I take revenge on them somehow?
آیا من زمانی که اونا اون رفتار رو انجام میدادن، آیا سرشون داد میزدم؟ آیا چیزی پرت میکردم سمتشون؟ آیا انتقام جویی میکردم؟
The behavior I put in the fourth column is the behavior that causes shame and gives me an excuse to drink.
رفتارهایی که من تو ستون چهار این ترازنامه قید میکردم، مینوشتم، رفتارهایی بود که بعدن باعث خجالت من میشد و نهایتاً باعث میشد که من شروع کنم مشروب خوردن.
The fifth column was what do I wish I could have done or said differently.
ستون پنج در مورد این بود که آیا چیزی هست که من دوست داشتم به شکلی به روشی متفاوت انجام میدادم.
This column is the recovered behavior column or the emotional intelligence column.
Okay. این ستون در مورد این بود که در واقع رفتار بهبود یافته من بود و اون در واقع هوش عاطفی من تو این ستون نوشته میشد.
The sixth column is all about fear and the fear of why didn't I act better.
ستون ششم این ترازنامه در مورد ترس بود و اینکه چرا من تو اون موقعیت تو اون شرایط رفتار متفاوت یا رفتار بهتری نداشتم.
The seventh column is about my character defects that I get by asking how did I behave as a result of that fear.
ستون هفت این ترازنامه در مورد نواقص شخصیتی بود و اینو میخواست به من بگه که من چطور رفتار کردم در نتیجه ترس هایی که داشتم، چجوری رفتار کردم.
I'm going to give you an example. Okay? That goes all the way across.
Okay. الان میخوام یه مثال بزنم که قشنگ روشن بشه همه چیز.
Okay. I'm mad at my mom. long time ago, but that the resentment is at my mom. Okay.
Okay.
I'm mad at her because she sold my roller skates and didn't replace them. Right?
Okay.
That's okay. The resentment.
مسئله که میخوام بزنم اینه که من یه رنجش بسیار شدید از مادرم داشتم و اون رنجش این بود که در واقع رولر سکیت، در واقع اون اسکیتشون، حالا نمیدونم چه مدل اسکیت میشه، من اینو نمیدونم، که براشون خریده بودن میفروشه و دیگه هم خریداری نمی کنه و ایشون رنجش شدیدی در این مورد داشتن از مادرشون.
Right. She promised to replace them and she didn't. Whether it doesn't matter what the thing is, but she made a promise that she didn't honor, right?
Okay.
That's why I'm upset.
You're still upset.
No. This is just an example from a long time ago. I can never, it's the only one I can remember.
All right. میگه دلیل این همه رنجش این بود که مادرشون بهشون قول داده که دوباره براشون بخرن. ولی با اینکه قول داده بود زده زیر قولش و دیگه هم خریداری نکرد.
Okay. How this threatened me was it threatened my self-esteem because I didn't think I was worth keeping your promise to me. Right? And it threatened my personal relationships. Because okay. I didn't believe anybody would honor their promises to me.
و این بدقولی مادرم باعث شد که یک قسمتی از وجود من مورد تهدید قرار بگیره که میشه گفت عزت نفسم و احساس بی ارزشی کردن و اینکه بعداً تو روابط شخصی من هم در واقع تأثیر گذاشته و من نمیدونستم، به این معنا که هر کسی بعد از این به من قول بده بدقولی میکنه و این تعریفی از قول دادن آدم ها برای من این بود که مادرم قول داده و بدقولی کرده، بنابراین روابط منم بعدها تحت تاثیر قرار گرفت.
Okay. Fourth column. How did I behave? I would not forgive her and I punished her with my attitude and my behavior every chance I got.
و ستون چهار که در مورد این بود که من چطور رفتار کردم، من اینا رو نوشتم که من هرگز ایشونو نمیبخشم، با رفتار بد و با اون افکاری که توی ذهنم داشتم سعی در تنبیه و انتقام جویی ازشون داشتم و این چیزی بود که توی ستون چهار این ترازنامه من نوشتم.
Fifth column. What I wish I could have done different is realized she was a single mom struggling, and this wasn't her priority. Feeding us was her priority. Right.
Okay. و تو ستون پنجم اون قسمتی که چطوری میتونستم متفاوت رفتار کنم، چطوری میتونستم متفاوت رفتار کنم، من آرزو داشتم که مادرم یک در واقع سینگل مام، یعنی مادری که شوهر نداره و اون هم پدر هم مادر بچه است بود و در واقع اولویت و حق تقدم اون اولویت زندگیش این بود که شکم ما رو سیه بکنه تو اون شرایط، نه به ما قول میداد.
Okay. Sixth column. The reason I didn't do that was because I was afraid I wasn't going to get what I wanted.
Repeat this bit again.
Huh? Go ahead.
Repeat this sixth column again.
So the sixth column is why was I afraid of, how do I want to say this? I was afraid that if I forgave her, I wouldn't get what I wanted.
Okay. و تو ستون ششم نوشتم که می ترسیدم از این که ببخشم و بعداً چیزهای دیگه‌ای که می‌خواستم مادرم دوباره برای من تهیه نکنه.
Right?
Okay.
Seventh column. How did I behave? Like, this is my list of character defects, right? Selfish, punishing, immature, manipulative, unreasonable. Those are my character defects.
و چیزی که به عنوان نواقص شخصیتی تو ستون هفتم این ترازنامه من نوشتم این بودش که رفتار من رفتاری خودخواهانه، رفتار انتقام جویانه، رفتار نابالغ، اینی که سعی میکنه میدونی احساسات و عواطف دیگران رو دستکاری بکنه و رفتاری بیمنطق داشتم.
So the fifth step with my sponsor is going through column 4 to column 7 on everything I wrote. All the people I'm mad at, fears, sex, and harms.
قدم 5 که من با راهنمام کار کردم و نوشتم در واقع ستون 4 تا 7 این ترازنامه من همه چی در مورد این چیزایی که لیست کرده بودم تو این سه تا ستون نوشتم در مورد مردم ناامنیا ترس روابط جنسی و در واقع خسارتایی که به دیگران زدم.
This process taught me that the only thing I can change is me.
تمام این پروسه یه چیز رو به من یاد داد و اون این بود که من فقط میتونم یک چیز رو تغییر بدم و اون خودم هستم.
No matter how mad I get at you or how right I think I am, only I can make me different.
Okay. اصلاً مهم نیست. اهمیتی نداره که شما چقدر بدی کردید به من یا چقدر حق با منه، فقط این مهمه که من نمیتونم چیزی رو تغییر بدم به جز همون یک مورد که خودم بودم.
It's like emotional algebra.
Algebra. و این میشه گفت یه چیزی شبیه در واقع What does it mean? Emotional algebra. Algebra in mathematics, you mean?
It's a formula that solves a problem, right?
Okay. و اینو در واقع یه جوری تشبیه میکنن به الجبرایی که توی ریاضیات داریم که ما یه مسئله به ما میدن، یه معما میدن و ما حلش میکنن. و ما اینجا یه مشکلی داریم و مشکل راه حل داره و راه حلش اینه که من خودم رو تغییر بدم.
It worked when I was 13 years sober and every day since. It has never stopped working. The process.
و این پروسه از همون زمانی که من در واقع 13 سال بود هوشیار بودم شروع شد و هرگز هم متوقف نمیشه و این یه پروسه مادام العمره.
No matter how long I'm sober, there is always more to learn.
مهم نیست که مدت زمانی که من هوشیارم چقدره. همیشه چیزی توی بهبودی وجود داره برای یادگیری.
And if I'm mad at you, that's the universe's way of saying this is an area you need to grow in.
اگه من از رفتار شما ناراحت میشم، این در واقع یک پیامی از طرف این هستیه که به من میخواد بگه که این اون جاییه که تو باید روش کار بکنی و اینجا نقص داری، دوچار نقصی، این قسمت باید روش کار بکنی.
Freedom comes from knowing that my happiness is my responsibility.
آزادی از فهم این که شادمانی و رضایت از زندگی مسئولیت منه.
Freedom comes from knowing that my recovery is a journey, not a destination.
آزادی از درک و فهم این میاد که من درک کنم بهبودی یک مسیر و مقصد نیست و ما همیشه تو این مسیریم.
And freedom comes from knowing that if I carry the message to somebody else, it guarantees my sobriety for that day.
آزادی از درک و فهم این میاد که اگه من پیام بهبودی و پیام الکلی های گمنام رو به یه دوستی که در عذاب رسوندم، این اون 24 ساعتی که ما ازش حرف میزنیم رو گارانتی میکنه و ضمانت میکنه که من هوشیار میمونم.
I'm going to put my email in the chat, and if anybody wants that worksheet, the fourth step worksheet that I have, I will send it to them.
Very kind of you. Thank you. من ایمیل آدرسم رو توی قسمت چت میذارم و هر کسی دوست داشت که اون در واقع فرم قدم 4 رو براش بفرستم میتونه به من ایمیل بده که من براش بفرستم. Lovely.
I don't know if I just sent that to everybody or just to you or to one person, but see if it's in the chat.
Yeah, it's up to you. You can send to me, I can send in the group, or you can send in the public.
Hold on. Whoops. Idris, here. I'll send it to you.
Brilliant.
Okay. That's all.
Lovely.
Thank you so much, Idris. That's it.
It was great. It was an honor to translate your chair. It was a strong message for me personally. And I really appreciate on behalf of the Tehran AA and group people in this meeting. Thank you so, so much.
Thank you.
Have a lovely day and lovely life.
You too, everybody. Thank you.
صحبت‌های ایشون تموم شده. ایمیلشون رو برای من فرستاده. نمیدونم تو قسمت عمومی هم فرستاده.